شب آرامی رو برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنم. دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی رو دنبال بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. شما شنونده یه برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه و خوشحالم که با این برنامه امشب در خدمتون هستم. خب دوستان عزیز، در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت: چرایی بی نتیجه ماندن سناریوهای افزایش حقوق در بودجه سال 98، ضرورت اصلاح قانون و ترویج پیش فروش مسکن برای توقف جهش قیمتی، راهکارهای تامین ثبات قیمت ارز در فضای معطوف به عید و افزایش ناگهانی تقاضای ارز، نقض حریم هوایی پاکستان توسط جنگنده‌های هندی و شکل‌گیری تنش سیاسی جدی بین دو کشور، و سفر ناگهانی نتانیاهو به مسکو برای رایزنی با پوتین پس از سفر بشار اسد به تهران. خب دوستان، 19:37 شبتون بخیر باشه. از اینکه همچنان همراه برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید ازتون ممنونیم. بریم سراغ یک خبر. رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان که در صدر هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرده است، بر توسعه روابط دو کشور تاکید کردند. آقای روحانی پس از امضای اسناد همکاری میان دو کشور همراه با نخست وزیر ارمنستان در یک نشست خبری شرکت کرد و گفت در این سفر ما تفاهمات و توافقات خوبی در موضوعات مختلف داشتیم. رئیس جمهور اضافه کردند از ابتدای استقلال کشور ارمنستان روابط بسیار نزدیک و خوب میان دو کشور بوده است و ما امیدواریم در دولت جدید شاهد توافقات و تفاهمات بیشتری باشیم. خب دوستان عزیز، راهکارهای ثبات قیمت ارز موضوع ویژه‌ای هست که شب‌های قبل هم تو همین برنامه بهش پرداخته شده. امشب هم بخشی از برنامه رو اختصاص میدیم به این موضوع و خدمت شما عرض بکنم که کارشناسان بازار ارز بازار بی‌ثبات و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز رو معطوف به یک قاعده تکراری میدونن و میگن ایجاد تعادل در بازار دلار به شرطی محقق میشه که یا عرضه دلار افزایش داشته باشه که برخلاف روند کنونی اقتصاد مقاومتیه و یا متناسب با کاهش عرضه دلار تقاضای اون هم کاهش داشته باشه که این امر هم با توجه به سوداوری این بازار بعید به نظر میرسه. اما آیا راهکار دیگه‌ای هم برای تامین ثبات قیمت ارز وجود داره یا خیر؟ در این باره گفتگو بکنم با جناب آقای کامران ندری، استاد دانشگاه. جناب ندری سلام.
خدمت شما های توکلی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و خیلی خوش اومدید، شبتونم بخیر باشه.
ممنون از شما.
جناب ندری، شما می‌فرمایید راهکار دیگه‌ای برای تامین ثبات قیمت ارز وجود داره الان؟
ببینید، اصل قضیه اینه که به هر حال قیمت ارز در بازار تابع در واقع عرضه و تقاضا برای عرضه، منتها عواملی هستن که روی این عرضه و تقاضا میتونن تأثیر بگذارن. من به عنوان مثال و نمونه، ببینید سیاست های حمایتی که دولت در پیش گرفته، مثلا فرض بکنید همین تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، این طبعا میتونه در واقع روی تقاضا برای ارز در بازار تاثیر بذاره. این قیمت 4200 برای نرخ ارز سبب شده که در واقع تقاضا برای استفاده از این ارز حمایتی افزایش پیدا بکنه و این خودش به نوعی میشه گفتش که تنظیم بازار ارز رو برای دولت مشکل میکنه و ما این رو میدونیم که عمده تقاضایی که الان برای ارز حمایتی وجود داره بیشتر برای استفاده کردن از این تفاوت نرخ در بازاره. یعنی این هدف دولت که حمایت از اقشار آسیب پذیره به نظر میرسه که آنطور که باید شاید با تخصیص این ارز 4200 تومانی تحقق پیدا نکرده، فقط مشکل در واقع بازار ارز رو تشدید کرده، به خاطر اینکه به هر حال تقاضا برای بازار برای ارز با این نرخ بالاست. این یه نکته. نکته بعدی این که این منابعی که داره به این شکل تخصیص پیدا میکنه میتونه در واقع برای تنظیم بازار موقعی که بازار با هیجاناتی مواجه میشه، مثل هیجاناتی که ما در این یکی دو هفته گذشته باش مواجه بودیم، بانک مرکزی میتونه با استفاده از این منابع و ذخایر ارزی خودش بازار رو در واقع کنترل بکنه، تنظیم بکنه و وقتی که بازار احساس بکنه که بانک مرکزی توانایی تنظیم رو نداره، منابع و ذخایر ارزی لازم رو نداره، هر سیگنالی، یعنی اگر یک روز بانک مرکزی در واقع میزان مداخله خودش رو یک کمکی حالا یا سهواً یا از روی ناچاری کم بکنه، این سیگنال به بازار میده که میتونه قیمت از این بالاتر بشه. اون موقع است که در واقع سفت بازار، نوسانگیرا و به دنبال اون در واقع خانوارها از روی ترس و نگرانی وارد بازار میشن و در واقع اون موقع دیگه کنترل بازار خیلی سخت و دشوار میشه.
جناب ندری، الان خب با یک سری از کارشناسان وقتی صحبت میکنیم میگن نزدیک شب عید هست و معمولی هم هست این اتفاقات وقتی میفته. من سوالم اینه که ما اولین باری نیست که شب عید رو داریم، خب سالیان سال به هر حال بوده، حتی در 40 سال انقلاب، و چرا هنوز هیچ راهکاری ارائه نشده که ما قبل از این که یه همچین وضعیتی پیش بیاد یا به یک مناسبتی برسیم قبلش بیایم راهکار ارائه بدیم که اصلا اون التهابه به وجود نیاد؟
ببینید آقای توکلی، راهکاری که در واقع در سالهای گذشته وجود داشته برای تنظیم بازار ارز راهکار خیلی ساده ای بوده. ما وفور منابع ارزی داشتیم در طی این در واقع دهه‌های گذشته. همیشه در واقع به دلیل صادرات نفت ما مازاد تراز پرداخت‌های در واقع خارجی داشتیم، یعنی اینکه منابع ارزی خیلی زیادی در اختیار در واقع دولت بوده. بنابراین در این ماه‌های پایانی سال که به طور طبیعی به دلایلی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کنه، مثلا عده‌ای به خاطر تعطیلات در واقع سال نو می‌خواستن ارز تهیه بکنن، یا عوامل دیگه به خاطر اون وفور منابع ارزی مشکلی به وجود نمی اومده. منتها الان به دلیل تحریم ها ما در واقع میشه گفتش که با کمبود ذخایر و منابع ارزی مواجه هستیم و این یه نکته. نکته بعدی این که تقاضا برای ارز، گاهی اوقات تقاضا برای کالا و خدمات و یا وارد کنندهایی هستن که میخوان کالا وارد بکنن، افرادی هستن که میخوان برن در واقع مسافرت و ارز نیاز دارن و قص الهازار، یه وقت این تقاضا برای ارز از این نوعه که ما اصطلاحا بهش میگیم تقاضا تجاری، یه وقت نه، تقاضا برای ارز جنبه دیگه ای پیدا میکنه. مردم از روی نگرانی، از اینکه نگرانن تورم شدید ارزش پولشون رو کاهش بده، بنابراین سعی میکنن منابع ریالی خودشون رو در واقع به نوعی به ارز تبدیل بکنن.
بله.
اون ارز رو نیاز ندارن برای واردات کالا، یا حتی سفری هم در پیش ندارن که اون ارز رو تقاضا بکنن. این صرفاً به خاطر اون پیشبینی هایی است که مردم از افزایش قیمت ها در آینده میکنن. این سبب میشه یه تقاضای جدیدی تو اقتصاد شکل بگیره و میدونید اینم حدم نداره، یعنی ممکنه شما به جایی برسید که هر کسی آخر ماه وقتی حقوق خودش رو به صورت ریالی دریافت میکنه بلا فاصله بره تو بازار ارز برای اینکه فکر میکنه این ریال داره ارزش خودش رو در واقع از دست میده، اینو تبدیل بکنه به ارز یا حالا سایر دارایی های جایگزینی که میتونه برای ریال وجود داشته باشه. در کنار این نوع تقاضا ما سفته بازار هم داریم، یعنی کسانی هستن که تو بازار ارز خرید و فروش میکنن، باز نه برای اینکه بخوان کالا وارد بکنن، نه برای اینکه بخوان خدمتی رو از خارج خریداری بکنن. اینها نگاه میکنن میبینن الان بازار ارز تو رونقه، رو بورس به اونباری، از این نوسانات بازار ارز میخوان کسب درآمد بکنن.
خب آقای ندری، این بی‌اعتمادی که شما فرمودید از کجا نشأت میگیره؟ یعنی این از تقریبا میتونیم بگیم مدیریت کاملی اتفاق نمیفته؟
نه ببینید، اینو ما اصطلاحا بهش میگیم انتظارات تورمی. برای مهار انتظارات تورمی ما به احتیاج به در واقع یه زیرساختایی داشتیم، مخصوصا تو حوزه سیاست گذاری پولی. خب. ابزاری وجود داره به نام ابزار نرخ بهره که شما میتونین با استفاده از این ابزار نرخ بهره این انتظار تورمی رو کنترل بکنین. یا در واقع
خب همین نیاز به مدیریت نداره مگه؟
بله. این چرا؟ خب. اینو ما بهش میگیم اصطلاحا سیاست گذاری پولی. اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. متاسفانه به خاطر برخوردار بودن از درآمدهای نفتی سرشار، ما این ساختارهای مدیریتی رو برای مدیریت انتظار تورمی در سالهای گذشته تو کشورمون ایجاد نکردیم. بنابراین ما الان واقعا میشه گفت یه چالش جدی داریم برای مهار کردن انتظارات تورمی مردم. ابزار و وسیله‌ای که بخوایم به کمک اون در واقع این انتظار تورمی مهار بکنیم نداریم. در گذشته داشتیم. در گذشته چی بود؟ همون درآمدهای ارزی حاصل از نفت بود. الان که مشکل پیدا کردیم این درآمدها رو دیگه نداریم، یا اگه داریم به خاطر در واقع تحریم‌های بانکی نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، الان با یه چالش جدی مواجه شدیم. البته این میتونه یه تلنگری برای سیاست‌گذار ما، برای مقام پولی ما باشه.
ده.
که در واقع برن به سمت شیوه های مدرن و سازمان یافته در واقع سیاست‌گذاری پولی و مدیریت انتظار تورمی که من فکر میکنم داره یواش یواش شروع میشه. منتها خب این تغییرات ساختاری درست. زمان میبره درست. برای اینکه پیاده بشه.
خیلی متشکرم جناب.
ممنون
شما، شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. بله، جناب آقای کامران ندوی استاد دانشگاه بودن که راجع به راهکارهای ثبات قیمت ارز باشون گفتگو کردن. من خدمتتون عرض بکنم که شما دوستان عزیز شنونده میتونید از طریق 162 شماره 162 رادیو گفتگو رو هم دنبال بفرمایید. هر کدوم از برنامه‌شون رو خواستید میتونید گوش بدین. و ضمن اینکه اپلیکیشن ایران صدا رو اگر روی گوشیاتون نصب بکنید میتونید برنامه‌های کامل رادیو گفتگو رو بشنوید. تا چند لحظه دیگه گفتگوی دارم با موضوع ضرورت اصلاح قانون و ترویج پیشفروش مسکن برای توقف جهش قیمتی. ساعت 19 و 17 دقیقه است.
ایران بدون خط خوردگی.
خدمت شما عرض بکنم که کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که شاخص‌های اقتصاد کلان از بی‌ثباتی کنونی فاصله نگیرند، بازار مسکن نمیتونه به آرامش قیمتی دست پیدا بکنه. اما آیا اصلاح قانون و ترویج پیش‌فروش مسکن بر توقف جهشی این بازار تاثیرگذار هست یا خیر؟ این موضوع رو بررسی میکنیم با جناب آقای هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای بهادری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
خیلی خیلی خوش اومدید. شبتون هم بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه. خیلی ممنون.
جناب بهادری، میشه اول بفهمید چرا هر گونه نوسان قیمت‌ها در بازارهای موازی اثرگذاره؟
عرض شد خدمت حضرت عالی که اقتصاد یک مقوله در هم تنیده و به هم پیوسته هست. یکی از بازارها که به هم میخوره طبیعتاً به سایر بازارها هم اثر میذاره و بحث منابع مالی که دست مردم هست، به هر حال اینا میخوان سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشن و وقتی که میبینن تو یکی از بازارها احتمال به هر حال پیشرفت بیشتری دارن، به اون سمت سوق پیدا میکنن.
بله، یعنی سود بیشتری میدونم داره. بله. میرن به اون سمت. خب چرا این زمینه رو فراهم میکنیم که مردم یه دفعه برن به سمت یک محصول یا یک طرف؟ چرا اینو نمیتونیم متعادلش بکنیم؟
خب دیگه الان مشکل اقتصاد ما همینه دیگه. مشکل مدیریت منابع مالی مخصوصا اون چیزی که دست مردم هست اینه که ما نتونستیم برنامه‌ریزی مناسبی بکنیم که پولها بره به سمت بازارهای سودده و بازارهای مولد.
درست.
الان تو ایران برخلاف بقیه کشورها اقتصاد ما بیشتر بانک محور شده. در اکثر کشورها اقتصادهای درست و بالاخره بر اساس اصول علمی بر اساس اقتصاد بورس محور هستند و بورس ها به حال کمک میکنن که واحدهای تولیدیشون تقویت بشه. منتها تو ایران بانک ها محور اقتصاد هستند و به همین خاطر مردم بیشتر دوست دارن که پولشون رو یا تو بانک بذارن یا بازارهایی مثل بانکی که پول خیلی سهل الوصول دستشون باشه، مثل سکه و ارز و اینها.
یعنی کوتاه‌ترین راه و سهل الوصول به قول شما.
بله.
خب حالا آقای بهادری، چه عواملی میتونه سبب ایجاد شوک تو این بازار مسکن بشه تا قیمت‌ها به تعادل برسه؟
ببینید عوامل زیادی باعث میشه که قیمت مسکن تحت تاثیر قرار بگیره. یک سری عوامل عوامل در حقیقت درونزا یا عوامل خود بازار هستند که بیشترین عامل در این موضوع بحث عرضه و تقاضا است. یعنی واقعا اگر ما عرضه مناسبی داشته باشیم در حوزه مسکن، طبیعیه که بتونه به قیمت ها اثر بذاره و قیمت ها رو متعادل کنه. منطقه خارج از بحث عرضه و تقاضا که تو ایران خیلی موثرم هست، عوامل جانبی هست که برحال همین مباحث بازارهای موازی هست که پول رو از این بازار به اون بازار منتقل میکنن و مردم، اونایی که در واقع مردم هم نگیم، کلن کسایی که دنبال سرمایه گذاری هستن به هر حال نمیتونند مطمئن بشن که تو کدوم بازار ببرم سرمایهشون رو. بعضا یه دفعه احساس میشه که بازار مسکن مناسبه و این سرمایه ها به سمت بازار مسکن میاد.
خب این احساس ها کاذبه آیه بهادری، توی یک مقطعی کار میکنه، توی یک مقطع یا زمان دیگه خیلی مؤثر نیست، فقط همون شوک رو به بازار وارد میکنه.
فرال هرچی باشه اثر داره دیگه، حالا کاذب باشه یا کاذب نباشه شوک رو وارد میکنه و بازار رو به هر حال به هم میریزه. یه دفعه
خب چرا نمیتونیم کنترل کنیم؟
در حال عرض کردم دیگه، مشکل ما اساسا تو کشور ما همینه. علت اساسی زیر بنایش برمیگرده به در واقع شاید این که یه مقدار شرایط اقتصادی ما طوری شده که سیاست تعیین کننده اقتصاد شده و در ایران بیشتر مباحث سیاسی خیلی مؤثر شده.
خب نمیتونیم تغییر بدیم اینو؟
خب میشه، منتها کار سختیه، خیلی کار سختیه.
چون سخته نمیدیم؟
نمیتونن بدن. یعنی کسانی که سیاست گذاران حوزه اقتصاد هستن به هر حال دوست دارن که یک ثباتی ایجاد بشه.
خب نمیشه یک سری آدمهایی رو انتخاب بکنیم، سیاستمداران اقتصادی که بتونن یک کاری انجام بدن؟
ببینید یه بخشش دست ما نیست. مثلا همین بحث برجام خیلی مؤثر بود در فضای اقتصادی کشور. برای کسانی که دنبال برجام بودن میخواستن با این یک ثباتی رو تو بازار ایجاد کنن دیگه، منتها خب نذاشتن دیگه، نشد. یعنی الان برجام عملا یک در واقع موجود ناقص الخلقه شد که عملا اون چیزی که ما میخواستیم برحال با اون یک آرامشی تو بازار ایجاد کنیم، خودش باعث ناآرامی خیلی بیشتری هم شد.
حالا این آرامش که فرمودید، آیا آرامش نسبی بازار ارز میتونه این شوک رو ایجاد بکنه الان یا نه؟
ببینید الان شرایط اقتصادی کشور بعد از این بحران‌های سال اخیر که گذشت داره به سمت یک آرامشی حرکت میکنه. منتها دو تا مقوله باز میتونه بازار رو به هم بریزه و نگرانی‌های ماست توی آینده نزدیک. یکی در واقع این شوکیه که تو اردیبهشت ماه مطرح هست که این کشورهای پنجگانه‌ای که دارن الان نفت رو از ایران می‌خرن، ممکنه که اینها چون زمانی که آمریکا بهشون داده اردیبهشت تمام میشه. اگر ما بتوانیم اینها رو پای میز بنشونیم و همچنان مبادله نفتی داشته باشیم، این خودش یک آرامش کاملی رو ایجاد میکنه و به هر حال اقتصاد ایران رو از نظر در واقع منابع حداقل اطمینان بهش میده. موضوع دوم بحث خود مردم هست، اینکه مردم در واقع به سیستم در حقیقت عمومی اداری کشور اعتماد کنند. مردم به هر حال بعضا یک نواهایی در داخل کشور مطرح همیشه که همسو هست با دشمنان این کشور که سعی میکنن یک ناآرامی رو به لحاظ سیاسی و اقتصادی تو کشور دامن بزنن. اینها مردم رو باعث میشه که نگران بشن. همین نگرانی ها باعث میشه که هی دنبال هیجان های چیز باشن که پولاشون رو اینور اونور ببرن و همه اینها با در به هم ریختن بازار موثره. اگر ما بتوانیم، سیاست مداران ما بتوانند این آرامش رو ایجاد کنند توی بازار و عملا بازار ما از نظر روانی آرام باشه، از اون برم به لحاظ اقتصادی بتونیم سال آینده درآمدهای نفتیمون رو محقق کنیم، من فکر میکنم سال آینده اتفاقا سال خوبی به لحاظ اقتصادی خواهد شد،
به شرطی که اون اتفاق بیفته.
بله.
خب یه قانون پیشفروش داشتیم، اصلاح این قانون و ترویج پیشفروش مسکن به نظر شما میتونه این جهش قیمت ها رو جلوشو بگیره یا نه؟
ببینید اینکه جهش رو جلوشو بگیره نه، منتها اینکه بتونه یک زمینه رو فراهم کنه که به هر حال یک بخشی از کسانی که دنبال تولید مسکن هستند امیدوار بشن که یک قانون محکمی پشتشون هست و حمایت میکنه، هم از خریدار هم از فروشنده. این میتونه بخشی از سرمایه ها رو به این بازار بیاره و بتونه در توسعه مسکن و افزایش عرضه مسکن و کنترل عرضه و تقاضا موثر باشه.
درست. برای توسعه تولید مسکن نیازمند یه تحول تو نظام تامین مالی ساخت و ساز و خرید و فروش مسکنی. به نظر هم میرسه که دچار خلای یک نظام تامین مالی تولید مسکن هستیم. به نظر شما این مشکل با چه سازوکاری باید مرتفع بشه؟
در حال یکی از زمینه‌های تامین مالی همون ایجاد امنیت خاطر در سرمایه‌گذاران هست. الان سرمایه‌گذارانی که هستن، سرمایه‌گذاران عمده از بخش مسکن سعی میکنن دیگه خارج بشن با توجه به اینکه بازارهای دیگه فکر میکنن
یعنی براشون صرف نمیکنه.
بله، یه بخشش صرف نکردنه، یه بخشش هم حمایت قانونیه. الان متاسفانه پرونده های خیلی زیادی تو بحث پیش فروش تو دادگاه ها تشکیل شده و خود این هم باعث شده که نه تنها این قانون کمکی نمیکنه به توسعه پیش فروش ساختمان، یه مقدار هم در حقیقت باعث به هم ریختگی شده. حالا ما سعی میکنیم حداقل در مجلس این اشکالات قانون پیش فروش که توسط دولت و کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس 15 تا محور به عنوان اشکالات این قانون که سال 87 تهیه شد و سال 91 هم آیین نامه اجرایش در اومد ولی متاسفانه خیلی استقبال نشد از این قانون، این اشکالات رو احصا کردیم، داریم این اشکالات رو رفع میکنیم. اگه خدا بخواد اوایل سال آینده احتمالاً این بیاد مجلس و اصلاحاتش انجام بشه.
انشالله. پیشبینیتون چی از آینده بازار مسکن آقای بهادری؟
والا بازار مسکن متاسفانه تو ایران توی حداقل 40-50 سال اخیر هر 10 سال 10 برابر شدن در برنامه مسکن بوده. یعنی ما در واقع یک شرایطی که داشتیم که هر 10 سال قیمت مسکن 10 برابر شده، در واقع 30 سال 1000 برابر شده. یعنی اگر شما در 30 سال گذشته یا مثلا کسی اول انقلاب اگر یک مسکنی خریده 10000 تومان، الان این 100 میلیون تومانه. یعنی در واقع دقیقاً 4 تا صفر جلوش اومد. این یک روندی که خیلی پایه‌ایه و تغییر دادن این روند هم در حقیقت خیلی کار سختی شده.
یعنی ممکنه تعداد این صفرها در آینده بیشتر هم بشه؟
برای 10 سال 10 برابر شده، اصلا یک عرف توی قانون افزایش قیمت ساختمان. اونتا تغییر دادن اینها در واقع خیلی در حقیقت کارهای زیربنایی میخواد و داشت یک سر و سامانی میگرفت. متاسفانه شوکه امسال در حقیقت یه دفعه کار 4-5 سالی که نسبتاً آرامش نسبی وجود داشت رو به هم ریخت. عملا ما 4-5 سال بود یه مقدار بازار مسکن و سایر بازارها تورم خیلی کوچیکی رو داشت تجربه میکرد، امسال عوض همه اونها در اومد.
خیلی ممنونم آقای بهادری.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خدا باشه. بله، جناب آقای هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس بودند که راجع به ضرورت اصلاح قانون و ترویج پیشفروش مسکن برای توقف جهش قیمتی باشون گفتگو کرد. خب 19:29 است. بریم سراغ یه خبر. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از دستگاه‌های اصلی مرتبط با تأمین کالاهای مورد نیاز مردم خواست با کار شبانه روزی بازار شب عید رو به شکلی مناسب مدیریت کنه. ایشون اضافه کرده که امسال به نظر می‌رسد که مردم با نگرانی کمبود کالاهای اصلی مورد نیاز شب عید نظیر میوه، آجیل و شیرینی مواجه هستند که لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی با کار جهادی